واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثلكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا سبحان ربك رب العزة.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها از ادامه محدودیت ها علیه زنان و تضعیف نظام آموزشی افغانستان به دلیل محرومیت دختران از تعلیم را رد کرد و بار دیگر از ادامه کار حکومت روی موضوع تعلیم دختران خبر داد. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی های فراوان داخلی و خارجی از تضعیف نظام آموزشی در افغانستان در سال تعلیمی پیش رو با حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها رفع خواهد شد یا نه، گفت بر سر موضوع تعلیم دختران از صنف 7 تا 12 و تحصیلات عالی خانم ها کار جریان دارد و گفت تعلیم دختران بالاتر از صنف 6 و حضور بانوان در دانشگاه ها با آمادگی اقتصادی و زمانی نیاز دارد. مجاهد با این حال تأکید کرد که در مجموع دسترسی مردم افغانستان به تعلیم بیشتر و مؤثرتر شده است. وی درباره کار زنان افغانستان نیز با بیان برخی آمارها نگرانی جهان را بی‌مورد خواند و رد کرد. به گفته مجاهد در دستگاه حکومتی 24% از کارمندان زنان هستند که در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی، پلیس، بانک، تذکره و پاسپورت، استخبارات و همچنان به گونه گسترده در بخش صحت انجام وظیفه می‌کنند. سخنگوی حکومت طالبان همچنین از حضور 100 هزار تن از بانوان افغانستان در بخش تجارت و صنایع دستی خبر داد. در صفحه ارگ در شبکه ایکس آمده است که برخی نماینده های جامعه اهل تشیع خواستها و پیشنهاداتشان را به گونه کتبی به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا سپردند. معاون سیاسی رئیس الوزرا با تاکید بر اینکه حکومت طالبان در برابر تمامی اقوام در کشور مسئولیت یکسان دارد، اطمینان داده است که روی پیشنهادهای اهل تشیع فکر می‌کند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
ارگ با نشر خبرنامه میگوید مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نمایندگان اهل تشیع از جمله محمد حسین عالمی بلخی، استاد محمد اکبری و نعمت الله غفاری که اعضای شورای علمای شیعه افغانستان هستند دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ این اعضای شورای علما در این دیدار از حکومت طالبان به خاطر رسیدگی به پیشنهادات و خواسته هایشان تشکری کرده و گفتند که اقتصاد مردم مانند امنیت بهبود یافته و بسیاری از دوسیه های لاینحل مردم حل شدند و خواست ها و پیشنهادات جامعه اهل تشیع افغانستان را به گونه کتبی به مولوی عبدالکبیر سپردند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این دیدار گفته است که حکومت طالبان در برابر تمام اقوام مسئولیت یکسان دارد و خدمات به مردم مهمترین وظیفه حکومت است و افزوده که حکومت طالبان با فراهم آوری تسهیلات زندگی بهتر برای افغانها ایجاد کرده و برای ایجاد فرصتهای شغلی در راستای توسعه اقتصادی تلاش میکند و اطمینان داده که با پیشنهادات آنها فکر می کند. این در حالی است که چند پیش محمد حسین عالمی بلخی عضو شورای علمای شیعه افغانستان در مراسم گرامی داشت از نیمه شعبان گفته بود حکومت طالبان نزدیک به 3 سال است که با خواستهای اعضای شورای علمای شیعه افغانستان جواب مثبت نداده. آقای بلخی همچنان گفته بود که حضور شیعیان در حکومت، تدریس فقه و عقاید جعفری در مکاتب و دانشگاه ها جزی از خواسته های شیعیان از حکومت طالبان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سخنگوی حکومت طالبان به سخنان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی درباره امنیت افغانستان واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد در واکنش به سخنان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تهدید از افغانستان بی‌مورد است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی به تازگی پیرو ارائه پیشنویس طرح تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان گفته بود کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان در معرض بیشترین تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان هستند. مجاهد گفت تأکید می کنم افغانستان امن است، حکومت مرکزی دارد، تمام جغرافیای افغانستان تحت کنترل است، افغانستان علیه هیچ کشوری تهدید نیست، بنابراین از دیگر کشورها می خواهیم نگرانی نداشته باشند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ضمن تأکید بر حمایت از مردم غزه گفت باید با دعا و کمک نظامی و مالی از مردم غزه حمایت کرد. دبیر کل حزب الله لبنان دیشب در مجتمع سیده زینب علیه السلام در حومه جنوبی بیروت گفت پشتیبانی از غزه تنها با کمک نظامی و مالی صورت نمیگیرد، بلکه در این روزها که شاهد کشتار دست جمعی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و در سایه سکوت جهانیان هستیم، برای یاری مردم غزه دعا کنید. سید حسن نصرالله تأکید کرد جهاد فرهنگ ایمانی قرآنی را در عشق به شهادت و وصیت‌نامه جوانان غیور فلسطین تجلی یافته است. وی گفت یاری رسانان به غزه در ماه مبارک رمضان با قدرت بیشتری در منطقه حاضر خواهند بود. همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد گروه کمک رسانی و صندوق بین المللی برای کمک به فلسطینیان باریکه غزه تشکیل شود. در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون بیش از 31 هزار فلسطینی شهید و بیش از 72 هزار نفر دیگر زخمی شدند. این حملات با محکومیت و انتقادات گسترده جهانی مواجه شده است، اما این رژیم همچنان به حملات خود ادامه می دهد. خانم جمیله علم‌الهدی همسر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به همسران رئیسان جمهوری و صدراعظم‌های کشورهای اسلامی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان درخواست کرد تا رئیسان جمهوری و صدراعظمان کشورهای اسلامی با عنوان یک دولت مرد متعهد به اصول و ارزش‌های اخلاقی در رفع مشکلات مردم غزه بکوشند و برای ایجاد یک گروه کمک رسانی و یک صندوق بین المللی به منظور کمک به مردم غزه اقدام کنند. علم‌الهدی گفت امسال در حالی ماه مبارک رمضان آغاز شد که هزاران مادر فلسطینی غرق در اندوه و زجر ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه بسر می‌برند. خانم جمیله علم‌الهدی همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود هرچند مسئول مستقیم تمام فجایع در باریکه غزه شیطان بزرگ آمریکا و رژیم درنده‌خوی اسرائیل است، اما بدون شک سکوت برخی صاحبان قدرت و ثروت و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و افراد صاحب نفوذ پذیرفتنی نیست و جهانیان باید از جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان جلوگیری کنند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش، التماس دعا و خداوند مهربان یار و یاورتان.
میکنم از همکارانم هم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تشدید اختلافات بین اعضای ناتو درباره جنگ اوکراین عنوان نگاه روز. وزیر دفاع ایتالیا از موضع فرانسه و پولند درباره احتمال اعزام نیروهای ناتو به اوکراین انتقاد و تأکید کرد که این کشورها نمیتوانند به جای ناتو صحبت کنند. او در این زمینه اظهار داشت که فرانسه و پولند نمیتوانند به نمایندگی از ناتو صحبت کنند که از همان ابتدا به طور رسمی و داوطلبانه در این جنگ دخالت نکرد. ایتالیا معتقد است که اعزام نیروهای ناتو به اوکراین منجر به تشدید تنش‌ها خواهد شد و امکان حل دیپلماتیک مناقشه را سلب خواهد کرد. پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 26 فوریه در حاشیه نشستی در پاریس که نمایندگان حدود 20 کشور غربی در آن برای بحث درباره حمایت بیشتر از اوکراین شرکت کردند، استدلال کرد که استقرار نیروها در اوکراین توسط اعضای ناتو و سایر متحدان را نمیتوان رد کرد، زیرا قدرت‌های غربی نباید دست از کار بکشند و باید اطمینان حاصل کنند که روسیه نیروهای اوکراین را شکست نمی‌دهد. امانوئل مکرون گفت موضوع اعزام نیروهای غربی به اوکراین در این نشست مورد بحث قرار گرفت. به گفته رئیس جمهور فرانسه، شرکت کنندگان در این نشست بر سر این موضوع به اجماع نرسیدند، اما نمی‌توان این سناریو را در آینده رد کرد. مکرون مدعی شده که کشورهای اروپایی اعزام نیروی نظامی به اوکراین را در برنامه خود دارند. صحبت‌های مکرون با واکنش منفی اعضای ناتو روبرو شد و کشورهای ناتو برای اعزام نیرو به اوکراین دست رد به سینه او زدند. از جمله وزیر دفاع آلمان در واکنش به اظهارات مکرون گفت که اعزام نیرو کمکی به حل مشکلات کیف نمی‌کند. البته برخی از اعضای ناتو به ایده مکرون روی خوش نشان دادن. وزیر خارجه پولند در کنفرانسی که به مناسبت 25مین سالگرد عضویت پولند در ناتو برگزار شد گفت که نظامیان ناتو در حال حاضر در اوکراین حضور دارند و من می‌خواهم صمیمانه از نمایندگان این کشورها برای این موضوع تشکر کنم. وی در سخنانی ضمن استقبال از سخنان رئیس جمهور فرانسه درباره اعزام نیروی نظامی به اوکراین گفته بود که حضور نیروهای ناتو در اوکراین دور از تصور نیست. وزیر خارجه پولند پیش از این فاش کرد که گروهی از کشورهای ناتو پیش از این نیروهای نظامی خود را به اوکراین اعزام کردند و نظامیان ناتو از قبل در این کشور حضور داشتند. از سوی دیگر اخیراً رهبر کاتولیک‌های جهان پاپ فرانسیس گفته که اوکراین باید شجاعت نشان دادن پرچم سفید را داشته باشد و برای پایان دادن به جنگ با روسیه مذاکره کند. سید محمود موسوی کارشناس شرق اروپا درباره اظهارات رهبر کاتولیکای جهان و همچنین تشدید اختلافات بین اعضای ناتو درباره جنگ اوکراین میگوید:
برای تحلیل این موضوع چند تا نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. اول اینکه بعد از حدود گذشت 2 سال از جنگ اوکراین و روسیه، عملا در میدان نبرد هیچ دستاورد مشخصی جبهه غرب نداشته، علارغم همه کمک‌های تسلیحاتی و نظامی که به اوکراین داشته. نه تنها روسیه شهرهایی که تصرف کرده تسلیم کرده، بلکه داره شهرهای جدیدی رو به تصرفات خودش اضافه میکنه، مثل شهر باخمود، مثل آودیوکا که اخیراً تو این چند ماه اخیر اینها رو روس‌ها تونستن تصرف بکنن. پس عملاً در میدان نبرد ناموفق بودن. نکته بعدی این که در ابتدای جنگ اروپایی‌ها فکر میکردن با تحریم اقتصادی روسیه میتونن روس‌ها رو تحت فشار اقتصادی قرار بدن و اونها رو در میدان نبرد متزلزل بکنن، که عملا ما دیدیم که روس‌ها با پیدا کردن شرکای جدید نفتی و اقتصادی و همچنین اتحادهای جدیدی که در منطقه را به دست آوردن، تونستن ارزش پول ملی خودشون رو حس بکنن. و این اروپایی‌ها بودن که از تحریم نفتی روس‌ها متضرر شدن و فشار اقتصادی و افزایش انرژی رو در اروپا شاهد بودیم. نکته بعدی ضد حمله اوکراین هست که اخیراً در چند ماه اخیر با پشتیبانی سنگین اتلاعاتی و تسلیحاتی غرب اتفاق افتاد، شکست خورد. و نکته آخر این که به لحاظ اقتصادی اروپا با بحران‌های داخلی که داره عملاً نمیتونه به صورت دراز مدت در جنگ اوکراین همراهی بکنه. لذا یک دو دستگی در اروپا در مورد جنگ اوکراین شکل گرفته، یه تعدادی از کشورها مثل مجارستان که صراحتا اعلام مخالفت کردند از ادامه همراهی در جنگ، اعزام نیرو و کمک تسلیحاتی به اوکراین، در مقابل هم کشورهایی مثل فرانسه و آلمان دارن بر تبل جنگ میکوبن. آقای مکرون البته در ابتدای جنگ موافق پایان جنگ بود، ولی اتفاقی که در آفریقا برای فرانسه افتاد و حمایت‌های روسیه از افسران جوان در کشورهایی مثل نیجر، مثل مالی و بورکینافاسو ضربه سنگین راهبردی برای فرانسه به ارمغان آورد، عملاً رویکرد فرانسه رو در جنگ طلبانه کرد. البته اظهار نظر پاپ رو شما در پازل همراهی با کشورهای مخالف جنگ باید قرار بدید. عملاً پاپ وظیفه داشت که خروج اوکراین از جنگ رو یک امری آبرومندانه متصور بکنه برای اروپایی‌ها، البته مخالفت زیادی هم با ایشون شد. باید عرض بکنم که جبهه غرب در جنگ اوکراین در یک دوراهی دو سرباخت قرار گرفته. اگر شکست اوکراین رو بپذیرن، تحلیلگران اذعان میکنن که این ابتدای آغاز افول قدرت غرب در برابر قدرت‌های نوظهور جهانی هست و این شکست تمدنی رو به ارمغان خواهد آورد برای اروپا. اگر بخوان جنگ رو هم ادامه بدن، چون نشانه‌های مثبتی در جنگ برای اینها متصور نیست، عملاً غیر از خسارت‌های اقتصادی و نظامی برای اروپا دستاوردی نخواهد داشت. به نظر میاد راهبرد کارسازی در برنامه‌های اروپا وجود نداره و روی میز اروپایی‌ها گزینه‌های مؤثری وجود نداره. اروپا و غرب متأسف به نوعی میشه گفت که در یک سردرگمی راهبردی در جنگ اوکراین گرفتار شدن و به نوعی این نشون میده که یک تزلزل عمیق در جبهه غرب و یک دستپاچگی به وجود اومده و این دو دستگی رو عمیق‌تر داره می‌کنه.
البته از زمانی که مسئله حضور نظامیان ناتو در اوکراین مطرح شده، این مسئله با هشدار مسکو مواجه شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه گفت که در صورت اعزام نیروهای غربی به اوکراین، درگیری نظامی مستقیم بین ناتو و روسیه اجتناب ناپذیر خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به سخنان وزیر خارجه پولند درباره حضور نیروهای اعضای ناتو در اوکراین با بیان اینکه این منطقی نیست که ناتو حضور نیروهای خود در اوکراین را تکذیب کند اظهار کرد، دیگر انکار این مسئله بیفاید است. به عبارت دیگر مسکو معتقد است که مدت هاست که نیروهای ناتو برغم تکذیب های چند باره این مسئله از جانب مقامات این پیمان نظامی در راستای کمک به ارتش اوکراین در این کشور حضور دارند. با این حال مسکو تلاش می کند که این حضور را به مثابه دخالت نظامی مستقیم ناتو در جنگ اوکراین تلقی نکند تا بدین ترتیب از تقابل نظامی مستقیم با ناتو خودداری نماید. اما چه اتفاقی باید بیفتد تا جنگ روسیه و اوکراین پایان یابد؟ سید محمود موسوی کارشناس شرق اروپا در پاسخ به این سوال میگوید:
عرض کنم اما عوامل مهمی در آینده در مسائل بین المللی داره اتفاق میفته. مهمترین عامل به نظر من انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که ما شاهد این هستیم در آمریکا آقای ترامپ کمپین موفقی رو تونسته به وجود بیاره. اروپایی‌ها به شدت نگران حضور ترامپ در صندلی ریاست جمهوری آمریکا هستن، چون ترامپ با اون نگاه تاجر مآبانه تلاش خواهد کرد که سهم اروپا از هزینه‌های جنگ اوکراین رو افزایش بده. اروپایی‌ها هم فشار اقتصادی داخلی دارن و عملاً نمیتونن این اتفاق رو تحمل بکنن. حتی احتمال توقف همکاری آمریکا با ناتو وجود داره در دوره احتمالی ترامپ در ریاست جمهوری آینده. نکته بعدی اینه که حضور آقای ترامپ قطعاً شکاف یا تقابل بین آمریکا و چین رو پررنگ‌تر خواهد کرد و این باعث خواهد شد که چین رو هرچه بیشتر به دامان روسیه هل بده و باعث افزایش کمک‌های تسلیحاتی و اقتصادی چین به روسیه خواهد کرد که نهایتاً کفه ترازو رو به سمت روس‌ها به نظر من سنگین‌تر خواهد کرد. لذا ما باید صبر داشته باشیم تا ببینیم در انتخابات آمریکا چه اتفاقی رقم خواهد خورد که بر اساس اون قطعاً جنگ اوکراین هم تغییراتی در شکل خواهد گرفت. البته در نگاه بلند مدت ما هیچ نشانه مثبتی برای موفقیت جبهه غرب در جنگ اوکراین شاهدش نیستیم.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتون.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای علیرضا افتخاری تقدیم میشه به شما عزیزان.
صحرا صحرا دریدم سرگردان اسم تو، دریا دریا گذشتم در توفم اسبه تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبه تو، از من رهیدم دست افشان اسبه تو.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام عزیزان شنونده و گرانقدر، از برنامه صحی بهداشتی ضربان صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس و از رادیو دری خدمتتان هستیم تا باز هم در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. طبق پروگرامی که در ماه مبارک رمضان داشتیم و مشکلات و مسائل مختلف صحی و بهداشتی با کارشناسان مختلف صورت گرفته، امروز هم در خدمت یکی از همکاران عزیز خود دکتر معالج محترم دکتر رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا طب افراد پیر و مسن هستیم که انشاءالله ما بتانیم امروز در مورد یک قشر بسیار نیازمند و مهم جامعه، یعنی افراد پیر، کلان سالها، ریش سفیدا و سرسفیدای جامعه خود یا همو سالمندان با ایشان صحبت بکنیم که شرایط اینها با توجه به سن بالایشان در ماه روزه چی خواهد بود؟ نیازهای جسمی و روحی ای افراد سالمند و پیر برای روزداری چی چیزهایی است و اقدامات لازم برای کنا بتانن سلامتشان حفظ شوه و روزه هم بگیرن، با جناب آقای دکتر فدایی وطن صحبتهای خوبی را خواهیم داشت. توصیه خاصی هم اگر برای سالمندان جهت روزه گرفتن وجود داشته باشه از زبان دکتر صاحب خواهیم شنید. امید است که کل شنوندای عزیز ما که بدون شک هر کس ما در خانواده خود، در فامیل خود افراد عزیز و محترم و گرانقدر سالمند و پیر و ریش سفید و سرسفید داریم، این بحثا رو با ما تعقیب بکنین، اطلاعات کافی را بگیرین، معلومات به دست بیارین که اینا در طول زندگی چی مراقبت های لازم دارن و مخصوصا در ماه مبارک رمضان باید چه کارهایی برای اونا صورت بگیره. این بحث با آقای دکتر خواهیم داشت. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام جناب آقای دکتر فدایی وطن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب، قبل از هر چیز تشکر میکنیم از توجهتان و ای که وقت گذاشتین، وقت دادین برای ما که در خدمتتان باشیم. امروز با توجه به ضرورت بررسی شرایط افراد کلانسال و پیر یا سالمندان در زندگی و به خصوص در این ایام خاص مبارک رمضان، میخواییم که با شما صحبت بکنیم با توجه به حوزه تخصص و دانشتان. قبل از هر چیزی اگر یک تعریف از پیری و سالمندی از نظر علمی و طبی بکنین ممنون میشیم، چون که بسیار خوب است که ما واقعا تعریف علمی پیری و سالمندی را بدانیم که از نظر علمی به چه کسای پیر گفته میشه و همینطور یک آمار و ارقام افراد پیر در یک کشور مثل ایران اگر بگوین سپاسگزاریم.
من قبلش لازم میدونم که یه توضیح بدم، ما یه سن تقویمی داریم و یه سن زیستی یا بیولوژیک که میگن سن حیاتی. بالاخره مجبور هستن سیاستگزاران عرصه سلامت در نظام بین المللی و داخلی یه عددی رو مشخص کنن از سن تقویمی رو به عنوان سن سالمندی. این به این معنا نیست که حالا هر کی بالا این سن هست نگران باشه بگه من سالمند شدم. نه، این سنی هستش که به صورت شماتیک تعریف میشه و سن تقویمی هست که سن 65 سال رو برای کشورهای توسعه یافته و سن 60 سال رو سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO برای ما سن سالمندی در نظر گرفته.
بله.
ولی خب این یه عدد هست و هیچ جای نگران نیست و میتونن افرادی باشن که خیلی بالاتر از این سن هستن و سلامت لازم رو هم دارن. ما بر اساس آخرین سرشماری که مرکز آمار ایران انجام داده، ما 9.3% جمعیتمون سالمند بودن که حدود 7.5 میلیون یا 7.4 میلیون نفر هستن که این عدد بالاییه و پیشبینی هایی که میشه این که تا سال 2050 که ما خیلی هم فاصله باش نداریم 30% جمعیت ایران سالمندن، یعنی ما به سمتی میریم که از هر 3 نفر 1 نفر سالمند باشه و این همون به صلاح نگرانی هست که باعث شده مقامات عالی نظام به حق و به جا نگران بشن و تصمیم گرفتن که در عرصه سیاست جمعیت رو ببرن به سمت این که به صلاح اون روند رشد سالمندی رو کاهش بدن.
خب با توجه به این ارقام و آمار به هر حال کشورهای در حال توسعه هم به سمت پیر شدن میرن. درست از ما از افغانستان آمار و ارقام نداشتیم دکتر سایی و از شما هم که نخواستیم، اما خب این یک مشابهت های بین جامعه ایران و کشورهای همسایش میتونه باشه و این نشان میده که افراد پیر و سالمند در این کشورها و در کل جهان در حال زیاد شدن هستند. لذا افراد پیر و سالمند یکی از تشویش ها و سوالاتشان به دلیل شرایط جسمی و بدنی ایست که آیا اینا میتونن روزه بگیرن یا بعضی ها معتقد هستن که اصلا نباید روزه بگیرن. حالا شما بفرمایین که پیری و سالمندی خودش به خودی خود مانعی برای روزه گرفتن هست یا نی؟ و اگر کدام محدودیتی هم هست این محدودیت ها چقدر است و تا کجاست؟
ببینید سالمندی به خودی خود در ذات خود مانعی برای روزه گرفتن نیست، یعنی این که ما بگیم اگر کسی سنش از یک حدی بالاتر هست نباید روزه بگیره این حرف درستی نیست. ولی از اون ور قضیه هم یادمون باشه که روزه واجب هست ولی در شرایطی که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما دو تا فرض رو باید تو ذهنمون داشته باشیم، یکی این که ما اگه سالمند هستیم یا خودمون یا اطرافیانمون این به معنای مجوزی برای روزه نگرفتن نیست و هیچ مانعی نیست، میتونن خیلی از سالمندا روزه بگیرن.
بله.
از طرف دیگه خداوند متعال که روزه رو واجب کرده در صورتی واجب کرده که انسان تواناییش رو داشته باشه. یعنی ما در قرآن هم داریم که میفرماین یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی در حقیقه خداوند آسایش شما رو میخواهد و خواهان زحمت شما نیست. فتاوای زیادی هم از مراجع تقلید داریم که در صورتی که فرد میتونه روزه بگیره برش واجب است. مشقت و آسیب جسمی میشه نه تنها واجب نیست که من هم شده که کسی که روزه نمیگیره. پس این یک شمشیر دولبه است، ما حواسمون باید باشه که اگر جایی که بر روزه بگیریم بگیریم و اگر جایی هم برامون ضرر داره نباید بگیریم. اینجوری نیست که من بگم من دلم نمیاد روزه نگیرم.
بله.
این چیزی است که ما بعضی موقع توی افراد میبینیم که از نظر پزشکی نباید بگیریم، میگه من دلم نمیاد روزه نگیرم. اونجا جایی هستش که بعد بگیم که خداوند متعال که از مادر به ما مهربون تر هست گفته در این شرایط واجبه، در شرایطی که موجب مشقت و آسیب به جسم و روح ما میشه لازم نیست که روزه بگیریم.
پس پیر و کلان سال بودن و سالمندی به خودی خود دلیل برای محدودیت و ممنوعیت روزه گرفتن نیست، بلکه هر فرد باید شرایط خاص خودش در نظر بگیره که توان روزه گرفتن داره یا نه. به هر حال دکتر صاحب، آیا شرایط را در افراد پیر و سالمند برای ما میگن که او شرایط و فاکتورها میتونه در برنامه ریزی برای روزه گرفتن اونا نقش داشته باشه؟ یعنی یک خصوصیات و چیزهایی که نقشی در نگرفتن یا گرفتن روزه داشته باشه برای ما بگوین.
ببین هر گروه سنی و هر دوره سنی یک ویژگی خودش رو داره. مثلا دوران کودکی از نظر فیزیولوژیک بدن ویژگی خودش رو داره، در خانم‌ها جور دیگریست، در زنان باردار تغییر میکنه این خصوصیات، در سالمندان هم یا تغییراتی ما خواهیم داشت در سیستم گوارشی و در سیستم عضلانیمون، در سیستم عصبیمون، در سیستم استخوانی، و همه اینها دست به دست هم میده که ما هر کیسی رو به صورت مجزا برای خودش ببینیم.
بله.
اینجوری نیست که هر کسی که به سن فرض 75 سالگی میرسه عین اون شخص دیگه ای باشه که رسته. افراد مثل هم نیستن، نمیشه یه نسخه واحد تجویز کرد بگیم کیا بگیرن کیا نگیرن. به نظر من اون ملاکی که گفتیم اگر کسی براش آسیب داره نباید بگیره و نشده، این نباید بگیره رو کی تعیین میکنه؟ پزشک مشاورش.
بله.
یعنی فرد باید مشورت بکنه، اونایی که به اصطلاح مخصوصا بیماری خاصی دارن یا تحت نظر پزشک هستن، داروهای خاصی مصرف میکنن، اینها باید قبل از ماه رمضان باید مشورت بگیرن. حالا این مشورت میتونه تلفنی باشه، حضوری باشه، مکاتبه از طریق ارتباط جمعی باشه. اینکه ازشون سوال بشه که آیا من میتونم با این شرایطم روزه بگیرم و اگه میخوام بگیرم چه نکاتی رو باید رعایت کنم. شاید پزشکش بگه که مثلا شما اگه سر وعده در روز دارو میخوری که یکیش با ایام روزه داری تداخل داره، داروشو عوض بکنه، بگه میتونی این دارو بخور روزی دو بار، یا همون دارو رو دوزشو تغییر بده.
بله.
بر صورت این رو چیزی که ما میتونیم در اینجا که یک رسانه جمعی هست که توصیه به همه هست، این که با پزشک مشاورتون حتما قبل از ماه مبارک مشورت کنید و اینکه روزه بگیرید یا نه، و اگر قراره بگیرید چه نکاتی رو باید رعایت بکنید در روزه.
تشکر از دکتر سیف فدایی وطن. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستند باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه. تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده. به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیماری که روزه‌دار هستند مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنی. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص اینکه میتواند روزداری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل دو سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندان یا افراد پیر، در مورد تعریف پیری و سالمندی، آمار و ارقام در جامعه ایران و تقریبا نیازها و ضرورتهای ایمی قشری از جامعه صحبت کردند و به طور کلی یادآور شدند که این افراد بستگی به شرایط جسم و بدنشان باید با نظر دکتر معالج و پزشک برای روزه گرفتن یا نگرفتن قبل از شروع ماه رمضان مشوره‌های لازم داشته باشند و راهنمایی‌های ضروری را بگیرند. امید است که از این بحث‌ها استفاده لازم برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش از برنامه آماده هستیم که توصیه های کلی و عمومی شما را برای آدمای پیر و سالمند بشنویم که چی کارهایی باید بکنن و چی چیزهایی را باید بدانن.
توصیه اولین توصیه این هستش که قبل از وارد ماه مبارک بخوایم بشیم با پزشک مشورت داشته باشید، مشاوره بگیرید و اگر لازم هست چکاپ بشید. خود پزشک احتمالاً اگر لازم باشه آزمایشاتی رو برای فرد می‌نویسه و چک می‌کنه ببینه آخرین شرایط فیزیولوژی فرد چطور است از نظر فرزن قند و چربی و اوره و نکات دیگه. بعدش اون وقت یه نکاتی هستش که باید طبق دستور دکتر عمل بشه، ولی یه نکات کلی هم هست که میشه به همه ما از یه رسانه جمعی توصیه بکنیم که برای همه خوبه. یکی این که سالمندان عزیز باید مراقب مایعات بدن خودشون باشن. ما به صورت عادی در سالمندی یک مشکلی داریم و اونم مشکل کمبود به اصطلاح مایعات است و اختلال آب و الکترولیت است.
بله.
ببینید ما کی آب می نوشیم به صورت عادی؟ خود افراد غیر سالمند حتی موقعی که احساس تشنگی می کنیم. ما که تو بدنمون نیستیم ببینیم الان حجم آب در چه سطحیه، نیازها چه جوریه. هر وقت اون سنسورهایی که وظیفه دارن میزان کمبود آب رو به ما اعلام بکنن فعال میشن، ما حس تشنگی بهمون دست میده. توی سالمندی ما با یک پدیده متضادی روبرو هستیم. از یه طرف نیاز به آب تو بدن زیاد میشه، از یه طرف حس تشنگی مختل میشه.
بله.
یعنی سالمندان خیلی موقعا نیاز به آب دارن ولی حس تشنگی ندارن. هر چی میگیم آب بخور میگه تشنم نیست. در صورتی که باید بگیم مثل مواقعی که یه چیزی میل نداری و دکتر تجویز میکنه یه دارویی رو بخور، هیچکس میل به دارو که نداره چون دکتر گفته میخوره. در حقیقت این خوردن آب و مایعات رو هم باید شما مثل یه دارو در نظر بگیرن سالمندان و تو حالت عادی بخورن. وقتی میگیم آب منظورمون مایعات بدنه. هر چیزی که آب داره مثل چای، مثل بعضی میوه، مثل هندونه فرزند که آبدار هست و حجم زیادی مایع وارد بدن میکنه.
بله.
حالا ایام روزه دارید، خب این دیگه همه خوردن ما اون عزیزانی که باید روزه بگیرن و مخاطب ما هستن. همه ایامی که میتونیم آب بخوریم به اون فاصله ساعت بین افطار تا سحر میشه. در نتیجه اگه تو حالت عادی به عنوان مثال هر یک ساعت یه لیوان آب یا نصف لیوان آب میخوریم، اینجا باید دو برابر فرضاً بخوریم که اون مایعات جبران بشه. بین 8 تا 10 لیوان سالمندان در روز باید آب و مایعات وارد بدنشون بشه. این رو مهمترین اصلی هستش که ما حتما توصیه میکنیم که اگر روزه میگیرن و پزشکشون توصیه کرده باید حتما این رو رعایت بکنن.
بله.
نکته بعدی بحث رژیم غذاییه که ما داریم. یادمون باشه که رژیم غذایی توی ماه رمضان و ماه مبارک یه مقدار متفاوت میشه. اکثرا خب ما یه عاداتی در افطار داریم، در سحر داریم، میهمان هستیم. خب بالاخره رسم میهمانی این هستش که از مهموناشون پذیرایی میکنن و انواع و اقسام شیرینی ها و نوشیدنی ها و غذاها. در نتیجه ما برخلاف تصوری که تو ماه رمضان با به اصطلاح کاهش مواد غذایی روبرو هستیم، در یه ساعتی با کاهش روبرو هستیم، در یه ساعتی با افزایش حجم ورودی مواد غذایی که این میتونه در بعضی مواقع آسیبزا باشه، مخصوصا کسانی که دچار دیابت، فشار خون، یه سری بیماری های مثل بیماری های تیروئید، بیماری های اعصاب و روان، اینا باعث میشه که اون مشکلاتشون حاد بشه.
بله.
به عنوان مثال یک باور غلطی هستش که ما باید فرزن سحری تا اونجایی که میتونیم بخوریم. یعنی بعضی موقع ها خود ما هم اینجوری هستیم، عادت داریم تو اون دقیقه آخر اذان رو کش میخواد شروع شه همینجوری بخوریم و اون حجم زیادی که توی یه مدت کم وارد بدن میشه برای بدن آسیبزا هست، مخصوصا در مورد سالمندان عزیزمون. یا موقع افطار که ساعتها گرسنگی کشیدن به یک باره با حجم زیادی از مواد غذایی روبرو میشیم که این رو هم متخصصین محترم تغذیه همواره نهی میکنن از این حالت که نه در افطار ما یک باره خیلی زیاد بخوریم، نه در سحری انقدر بخوریم که دیگه نتونیم حرکت بکنیم، به صرف این که میخواییم انرژی و مواد غذایی ذخیره کنیم برای ساعت روزه داریمون.
دکتر صاحب سپاس. و تشکر از توضیحات مفید شما در زمینه ضرورت مصرف مایعات زیاد و کافی توسط آدمای پیر و سالمند که تاکید کردین باید در طول زندگی خود مخصوصا در ماه رمضان باید آب فراوان و کافی مصرف بکنن. حتما باید اینا خب باید توجه بکنن که آب و همینطور مایعات مفید مثل شیر و چای صاف و کمرنگ، مثل دوغ و شربت‌های طبیعی که در خانه تهیه میشه اینا باید مصرف کنن و از نوشابه‌ها و کوک‌ها و جویس‌ها و آب میوه‌های صنعتی باید به شدت خودداری بکنن، بلکه آب و مایعات مفید در روز 8 تا 10 گلاس باید بخورن. باید که احساس تشنگی ندارن، اما خودشان باید به فکرشان باشه که مرتب هر 2-3 ساعتی اینا باید آب بخورن و در ماه رمضان هم از افطار تا سحری اگه شرایط روزه را داشتن حتما باید آب کافی مصرف بکنن. در پایان دکتر صاحب، اگر کدام نکته باز هم در رابطه با مشکلات و مسائل افراد سالمند و پیر دارین در خدمتتان هستیم.
من میخوام اینجا یه استفاده از این فرصت بکنم که توصیه کلی بکنم که ما حواسمون به سالمندان اطرافمون باشه، مخصوصا این سالمندان در زمانی مشغول به کار بودن که اون موقع سیستم بازنشستگی و بیمه و اینا نبوده، یه جای کاسب بوده توی مغازه، یه دست فروشی، حالا هر شغلی، و اینها هیچ منشأ درآمدی در حال حاضر خیلیاشون ندارن و ما باید به فکر اینها باشیم. اطرافیان و هر کی هم به اطرافیان خودش، ما وظیفه نداریم مثلا من الان کل سالمندان از نظر شرعی و اخلاقی به دوش من نیست، به دوش هیچ کس نیست. هر کسی وظیفه داره اطرافیان خودش رو مراعات بکنه که اگر این کارو بکنیم خب قطعا مشکلاتش خیلی برطرف میشه، در این حال اینکه مؤسسات دولتی مثل بهزیستی و کمیته امداد وظایف قانونی دارن در این مورد.
بله.
و ببینید، عرض کردم بیش از نیمی از سالمندان درآمد ثابت بدون کار ندارند. در حقیقت سالمندان درآمد بدون کار براشون ارزشمند است و ویژگی مثبته، چون درآمدی که مجبورشن براش کار بکنن مخصوصا تو بعضی از سنین خوب نیست. و از طرفی آمارها نشون میده که حدود 20% زنان سالمند و 5-10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن. این عدد خیلی بالا هست. شما ببینید، ما 3,700,000 نفر ما زن سالمند داریم و 3,500,000-3,600,000 تا مرد سالمند. حالا 20% 3,600,000 حساب بکنید چقدر زیاد هست. ما در کل کشور نزدیک 600,000-700,000 نفر زن داریم که سالمندن و تنها زندگی میکنن. ما همیشه وظیفه داریم به اینا برسیم، ولی تو ماه مبارک یه ذره بیشتر میشه این حس، چون بالاخره ماه معنویت هست، ماه روزداری هست، ماه توجه به خدا. حواسمون باشه که این اطرافیان، آیا این سالمند کسی هست بهش برسه، کسی هست براش افطار درست بکنه، سحری درست بکنه، آیا رژیم غذاییش رعایت میشه، نیاز مالیش حتی. خیلی موقع خب شاید نیاز مالی منشأ عدم دریافت اون مواد غذایی است، که این رو من خیلی خواهش دارم از شنوندگان که حواسشون به سالمندان دوروبرشون باشه.
ممنون و سپاس و تشکر فراوان از دکتر صاحب رضا فدایی وطن، متخصص طب سالمندی. انشاءالله ما در جلسه بعد هم در رابطه با مشکلات سالمندان و افراد پیر با ایشان صحبت خواهیم کرد. از ایشان خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما